البته پوزش از اینکه به دلیل کمبود وقت نتوانستیم که شعر تولدی دیگر از فروغ فرخزاد را تا به آخر برای شما پخش کنیم. اما در آخرین و سومین بخش برنامه صبحانه با خبر مجله رو پی میگیریم با اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه‌اش را منتشر کرد. احمد شهید بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود به او ابراز تأسف کرده و به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. او از جمله از قول مصاحبه شوندگان به ضرب و شتم در زندان، شوک الکتریکی، حبس‌های طولانی انفرادی، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید اعضای خانواده‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی اشاره کرده است که مصداق شکنجه به شمار می‌آیند. گزارش احمد شهید به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد. دیپلمات‌ها می‌گویند تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که ایران احتمالاً در حال پاکسازی آثار رادیواکتیو در سایت پارچین است که ممکن است ناشی از آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که کامیون‌ها و ابزار خاکبرداری در این تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شوند. ایران اخیراً با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات پارچین مخالفت کرده بود، اما چند روز پیش اعلام کرد که به بازرسان جزیزه بازدید از این تأسیسات خواهد داد. روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل لیبی را متهم به ایجاد یک مرکز آموزش نظامی برای مخالفان رژیم سوریه کرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت کشورش اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد یک مرکز آموزش نظامی در لیبی به منظور آموزش مخالفان رژیم بشار اسد و فرستادن آنان برای نبرد با دولت سوریه تأسیس شده است. سفیر روسیه در سازمان ملل افزود این گونه اعمال به ثبات خاورمیانه ضربه می‌زند. معاون وزیر نفت سوریه با اعلام خبر استعفای خود گفت که به مخالفان رژیم بشار اسد می‌پیوندد. عبدو حسام الدین این موضوع را در ویدیویی اعلام کرد که در سایت یوتیوب قرار گرفته است. این مقام سوری در ویدیوی ضبط شده تاکید می‌کند که برای مخالفت با اعمال خشونت‌های نظام به صف مخالفان می‌پیوندد. چنانچه این خبر تایید شود، عبدو حسام الدین بالاترین مقام رسمی سوریه خواهد بود که از انگام اوجگیری مخالفت‌ها علیه بشار اسد از نظام جدا می‌شود. دانشمندان هشدار می‌دهند وقوع انفجاری نامعمول بر سطح خورشید ممکن است امروز پنج شنبه به قطع جریان برق و همچنین اختلالاتی دیگر از جمله در سامانه موقعیت‌یاب جهانی GPS بیانجامد. کارشناسان فضایی در ایالات متحده میگویند ذرات باردار شده حاصل از بزرگترین زبانه‌های خورشیدی با سرعتی معادل 6 میلیون کیلومتر در ساعت به سمت زمین حرکت کرده‌اند و ساعت 12 نیمروز امروز پنجشنبه به وقت گرینویچ وارد جو زمین می‌شوند.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری. اما درباره همین خبر که همکارم خوند، مهرداد قاسمفر با ابراهیم ویکتوری، پژوهشگر فضایی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ماهیت این انفجارها و بادهای خورشیدی در چیست؟
سطح خورشید هر یک قسمت بزرگش یک مگنتیک فیلدی داره، اوکی، یک حوزه مغناطیسی داره و این ذرات که در سطح خورشید هستن، اینا در خطهای این مگنتیک فیلد همیشه دارن عقب و جلو میرن. گاهی اوقات این خطها پاره میشن و وقتی پاره میشن این ذرات که به دور این خطها هستن اینا به فضا پرتاب میشن. به اینا میگن سولار فلر یا شعله خورشیدی. اینها همیشه وجود داره در سطح خورشید، منتهی یا 11 سال یک بار این شدت پیدا میکنه و یک سفینه هست به اسم سوهو که 2 میلیون مایل از زمین دورتره، در یک نقطه به خصوصیه که همیشه خورشید رو نگاه میکنه و همیشه میتونه خبر و عکس و اینا به زمین بفرسته. یعنی که این وقتی که اینها رو دیتکت میکنه به زمین خبر میده. منتها چیزی که هست، این باد خورشیدی وقتی میاد معمولا میره از قطب شمال و قطب جنوب زمین وارد زمین میشه، چون که به دور زمین حوزه مغناطیسی هست ولی این شعله ها وقتی خیلی قوی باشن از این خط ها رد میشن و در همه جا میدونن داخل زمین بشن، یعنی داخل جو زمین میشن. وقتی به بالا برسن ساتلایت ها و اینهایی که به دور زمین دارن میگردن، اینا همشون روی اینها اثر میذاره و جاهایی که نیروهای برقی و اینها هست روی اونها هم اثر میذاره و برق و اینها رو قطع میکنه. این سابقا خیلی اتفاق افتاده، الان هم از اون اتفاقا داره میفته دیگه.
الان یکی از همین ذرات باردار شده حاصل از بزرگترین زبانهای خورشیدی گفتن کارشناسان فضایی که با یه سرعتی معادل بیشتر از 6 میلیون کیلومتر در ساعت به سمت زمین حرکت کرده و ساعت 12 روز پنجشنبه وقت گرینویچ وارد زمین میشه. این تاثیرات احتمالی این بر موقعیت‌های جهانی یا پروازهای هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی که احتمالاً باید تعیین مجدد مسیر بکنه، چه خطراتی میتونه ایجاد بکنه؟
گمون نکنم به قدری بزرگ باشه که بدونه که با هواپیما و اینا برای اونا هیچ خطری داشته باشه. سولار فلر هیچ وقت رو هواپیما و اینا اثری نذاشته. همونجوری گفتم خطرش برای ماهواره‌هاست و اونایی که تو اسپیس استیشن هستن یه خورده ممکنه در خطر باشن. اونم با خودشون لباس‌های مخصوص دارن، یعنی خود اسپیس استیشن یک دستگاهی داره که میدونه که بر ضد این باشه. اینی که به اندازه کافی پروتکشن دارن همه، و برای ما که روی سطح زمین هستیم مثلا ما نمیفهمیم که همچین چیزی هم شده. فقط اونایی که در قطب شمال و قطب جنوب زندگی میکنن، یا نه مثلا کانادا یا تا شمال آمریکا، اگه قطب شمال رو نگاه کنن آسمان رو خیلی رنگی میبینن،
پدیده شفق قطبی. ولی گفته میشه که روی شبکه‌های جریان برق هم میتونه تاثیر بگذاره. آیا
اگر خیلی چیز باشه، آره رو بعضی از اونها هم میدونه. یکی از اینها تا به حال اتفاق افتاده که چندین سال پیش بود که برق‌های شمال شرق کانادا رو قطع کرد، ولی هیچ جای دیگه خطر دیگه ای نداشت. و این وقت که بدونن که داره میاد، بالاخره همونجوری که بهتون گفتم اینا آمادگیشو دارن، ولی خطری برای مردم که روی زمین دارن راه میرن یا تو خیابون هستن نداره.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنوید با ابراهیم ویکتوری، پژوهشگر فضایی در آمریکا. مهدی خزعلی، معترض سیاسی که از 19 دی ماه سال جاری و به اتهام توهین به چند مقام عالی رتبه نظام در زندان به سر میبره، بیش از 50 روز هست که در زندان دست به اعتصاب غذا زده. گزارش حاکی است که او در شرایط جسمانی مناسبی قرار نداره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی، و نخست از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسیده.
آخرین خبری که من دارم اینه که از دیروز بر اساس گفتگو و توافقاتی که شده و قولهایی که بهشون دادن که از اون حالتی که براشون ایجاد کرده بودن ایشون رو خارج بکنن، موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همون اعتصاب تر رو ادامه میدن و البته امیدواریم که حتی اعتصاب غذای ترشون رو هم بشکنن.
آقای آقاسی، گفته شده که ایشون چند روز پیش پس از اینکه حالشون بد شده اول به بیمارستان طالقانی و بعد به بیمارستان بنی هاشم برده میشه و بعدش هم به زندان اوین برگردونده میشه. آیا این خبر صحت داره؟
این مربوط به حدود 10 روز قبل از این هستش که دچار ناراحتی میشن و ایشون رو به بیمارستان طالقانی منتقل میکنن. از اونجا به علت اینکه بیمارستان قمر بنی هاشم از بیمارستان‌هایی هستش که کنترل بهتری وزارت داشته باشه، منتقلشون میکنن به اون قسمت. بعد از بهبودی حالشون به زندان برگردونده میشن.
الان آخرین گفتگویی که شما خودتون باشون داشتین کی بوده؟
روز دوشنبه بود.
حضوراً دیدینشون یا تلفنی باشون صحبت کردین؟
بله، ایشون در دادگاه برای مطالعه پرونده‌ای که من دخالت داشتم اومده بودن، رأی داشتم مطالعه می‌کردن که به هم دیدن به هر حال به اتمام رسید و در دادگاه من ایشون رو ملاقات کردم، باشون صحبت کردم.
از حکم دادگاهیشون الان صحبت کردین، قرار شده که این حکم 4.5 سال زندان و 10 سال تبعید در دادگاه تجدید نظر دوباره مطرح بشه؟
بله، اصلاح هم بکنم، قبلا در مصاحبه‌ای قبلی که من داشتم گفته بودن 4.5 سال ناشی از اشتباه من بود، 5 سال و 6 ماه حبس هست در برازجان و 10 سال هم تبعید در اون شهر. و تجدید نظر خواهیم کرد که در دادگاه تجدید نظر انشاءالله ببینیم چه تغییری پیدا خواهد کرد.
میشه خیلی کوتاه از آخرین جلسه دادگاه بگین دقیقاً چی گذشت در اون دادگاه؟
در جلسه دادگاه یه دکتر حاضر نشدن، بنابراین فقط من به دفاع پرداختم و همکار دیگرم آقای سعید عرب که بعد از مرافعاتی که انجام شد دادگاه حکمش رو ظرف یک مدتی حدود 20 روز صادر کرد.
آقای آقاسی، الان خبر دارین که ایشون در سلول انفرادی هستن یا در بند عمومی؟
ایشون در یک سلولی که 3 نفر هستن جمعاً فعلا نگهداری میشن تا دیروز که من خبر داشتم، ولی صحبت‌هایی شده که ایشون رو به سلول عمومی منتقل بکنن.
الان که داریم با هم صحبت میکنیم از وضعیت جسمانی آقای مهدی خزعلی شما با خبرین؟
هر کسی میتونه حدس بزنه که کسی که حدود 55 روز اعتصاب غذا کرده در وضعیت کاملا مطلوبی نیست و به هر حال مخاطراتی براش وجود داره.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی. عصر روز چهارشنبه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، تازه ترین گزارش خودش رو از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. او این گزارش رو در تاریخ 22 اسفند ماه به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بحث و بررسی ارائه میده. در گزارش اخیر احمد شهید بخشی به مسئله بازداشتگاه کهریزک اختصاص یافته. شیرین فامیلی در گفتگویی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، ابتدا از او درباره روشی که احمد شهید برای تهیه این گزارش به کار گرفته میپرسه.
در این متدولوژی اشاره کردن به دیدارهایی که داشتن در خارج کشور با فعالین جامعه مدنی و همچنین کسانی که شاهد نقض حقوق بشر بودن یا خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن. گزارش قسمت‌های مختلفی داره، یک بخشی رو داره که در رابطه با اون ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هست، راجع به قوانینش، به طور کلی این مسئله که توهین به مقدسات جرم حساب میشه، این که در هر کشوری به هر حال ممکنه که آزادی بیان مقدار معینی محدود بشه ولی در اون حدی که اصلا اجازه هیچ گونه انتقاد رو نده بهش اشاره کردن. به مسئله اعدام ها خب همونجور که قابل تصور بود اشاره کردن، خب منحنی رو عملا در اون ارائه دادن که چطوری به طور تصاعدی میزان اعدام ها در جمهوری اسلامی بالا رفته و از حدود 700 رسیده در سال 2011 نسبت به کمتر از 100 در سال 2003. یعنی همینطور مرحله به مرحله با نگاه به این منحنی خوانندگان متوجه میشن که چگونه مسئله اعدام ها پیش رفته.
در مورد ساختار قوه قضاییه به طور مشخص چه نکاتی رو مطرح کردن؟
به پدیده مسئولیت افراد در نظام قضایی ایران، در نظام اداری ایران که هر جنایتی هم مرتکب بشن مسئولیت دارن و تحت تعقیب قضایی به طور مناسب قرار نمیگیرن اشاره کردن. مثلا یک فصل رو به زندان کهریزک اختصاص دادن و کسانی که در این روند قربانی این پدیده میشه از اون جنایت علیه بشریت از نظر ما تلقی کرد در حال اشاره کردن. به مواردی مثل خواست مادران پارک لاله رو مطرح کردن که چه فرزندان رو عملا از دست دادن، مثل ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب عرابی، مسعود هاشمزاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن پور.
علاوه بر این نکاتی که مطرح کردید، گزارش روی چه موضوعات دیگه ای تاکید داشت؟
وضعیت فعالان کارگری، وضعیت مدافعان حقوق بشر و کسانی که زندانی عقیدتی سیاسی هستند اشاره کردن. به مسئله روزنامه‌نگاران، به مسئله دانشجویان، به مسئله گروه های مذهبی که شناخته نمیشن یا رسمی نیستن، به مسائل گروه های اتنیک و همچنین برخورد با اقلیت های جنسی اشاره کردن.
آقای نایب هاشم، این گزارش به نظر شما چه فرقی با گزارش قبلی آقای احمد شهید داره؟
نکته که خب یه مقدار متفاوت هست با گزارش قبلی این هستش که این گزارش شامل یک مقدار نتیجه گیری و توصیه هم هست.
و این توصیه ها چی بودند؟
همین حضور گزارشگر ویژه خود ایشون در ایران تا اینکه بتونه گزارشش رو باز هم بیش از این تدقیق بکنه و بیش از این تکمیل بکنه. و قانون قضایی ایران همکاریش با نهادهای سازمان ملل، گزارشگر ویژه گوناگون و همچنین کمیسیون هایی که مربوط به هر معاهده هستن که هر کشور امضا میکنه با اونها همکاریش رو بیشتر بکنه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که یک افسر بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران در قاچاق تریاک از افغانستان به ایران و ارسال اسلحه به طالبان دست داره. این وزارتخانه میگوید این افسر کمک کرده تا مواد شیمیایی لازم برای تولید هروئین از راه ایران به افغانستان فرستاده بشه. بیشتر میشنویم از حسین آریان.
وزارت خزانه داری آمریکا بر پایه بیانیه‌ای که چهارشنبه 17 اسفند انتشار داده، سرتیپ غلامرضا باغبانی افسر نیروی قدس سپاه پاسداران را به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر آمریکا قرار داده است. سرتیپ باغبانی اولین مقام ایرانی است که نامش در این لیست ثبت می شود. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است سرتیپ غلامرضا باغبانی، فرمانده یکانهای قدس در زاهدان، در مقابل استفاده از قاچاقچیان برای رساندن اسلحه به طالبان اجازه داده است که آنها تریاک به داخل ایران قاچاق کنند. همین بیانیه میگوید سرتیپ غلامرضا باغبانی به قاچاقچیان کمک کرده است تا مواد شیمیایی لازم برای تولید هروئین از طریق ایران به افغانستان فرستاده شود. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات ملی، گفته است درج نام این افسر بلندپایه سپاه پاسداران در فهرست قاچاقچیان نشانه فعالیت نیروی قدس در قاچاق مواد مخدر است و این کار برای گسترش فعالیت‌های تروریستی صورت می‌گیرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه می‌گوید این وزارتخانه از ماه ژوئن 2000 میلادی، یعنی در 11 سال و نیم گذشته، بیش از 1000 نفر را در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر قرار داده است. بر پایه قوانین آمریکا، مجازات افرادی که در این فهرست قرار دارند در صورت بازداشت و محاکمه شدن در آمریکا به 30 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی تا 5 میلیون دلار محکوم خواهند شد و این جریمه نقدی برای مؤسسات و شرکت ها می تواند به 10 میلیون دلار نیز برسد.
رهبر ایران روز چهارشنبه با صدور حکمی فرمان تشکیل شورای جدیدی با نام شورای عالی فضای مجازی را داد. بر اساس حکم منتشر شده، وظیفه این شورا نظارت بر فضای مجازی است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز چهارشنبه نهاد جدیدی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی تأسیس شد. این نهاد شورای عالی فضای مجازی نام دارد و با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیر جمهوری اسلامی تشکیل شده و قرار است بر فضای مجازی یا همان اینترنت نظارت کند. در فرمان تشکیل این شورا آمده که گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت، ایجاد مرکزی کانونی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره آن را ضروری کرده و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است. نیما راشدان، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، یک پارچه کردن سیاست‌ها و نهادهای مختلف فعال پیرامون اینترنت در ایران را عامل اصلی تشکیل این شورای عالی می‌داند.
من فکر میکنم در ساختارهای ناظر بر ارتباطات کشور یک جنجال و دعوای بسیار بزرگ در جریانه که نمونه‌هاش هم در همون قطع سرویس جیمیل و دوباره باز کردنش و بحث SSL ها در کشور، قطع VPN، دوباره سیاست‌های بسیار متناقض در ماه‌های گذشته می‌دیدیم. من فکر کنم یک گروه خیلی کمشمار امنیتی که به هر حال یک بخشی از سخت افزارهای ارتباطی کشور رو در اختیار داره، اینها یک طرف میخوان اراده سیاسی خودشون رو اعمال کنن، در بین اینها افراد بسیار تندروی وجود داره که میگه اساسا اینترنت رو ببندیم، اما گروه دیگری وجود دارن که اینها دیدگاه مدرن تری دارن. اینها میگن به هر حال اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته متکی شده به اینترنت و اگر ما بخوایم اینترنت رو قطع کنیم، ضربه نهایی و کشنده دهی رو به اقتصاد وارد خواهیم کرد. حتی از این توجیهشون هم بگذاریم، بسیاری از این افراد، حتی افراد وابسته به نهادهای نظامی، منافع خیلی عینی مادی و اقتصادی دارن در اینترنت. رهبران جمهوری اسلامی بین این که باز کن و ببند گرفتار اومدن. من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای این شورا رو درست کرده تا به هر حال به یک نوع این بحران رو، ابعادش رو یک شکلی کنترل کنه و به یک نهادی این بحران رو منتقل کنه داخل اون نهاد، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که از بستن دانشگاه تشکیل شد، افراد بتونن با همدیگه جنگ و جدل کنن و نهایتاً تصمیم نهایی رو پیش ایشون ببرن که ایشون بتونه تصمیم بگیره.
آیت الله خامنه ای در حکمش خواسته مرکز ملی فضای مجازی نسبت به فضای مجازی در داخل و خارج از ایران اشراف کامل داشته باشد و نسبت به مواجهه فعال با فضای مجازی از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی تصمیم گیری کند. آیا تشکیل این مرکز منجر به افزایش محدودیت ها در فضای مجازی می شود؟ نیما راشدان در این باره چنین پاسخ می دهد.
من در دراز مدت تصورم این است که اینترنت وضع کنونیش رو حالا به شکل کجدارمریض حفظ خواهد کرد. تعداد کاربران قطعا زیاد خواهد شد. مطالبه اینترنت در کشور چند صد برابر خواهد شد. اما اینکه جمهوری اسلامی واقعا میخواد با این پدیده چگونه برخورد کنه، حقیقتش اینه که خودشون هم فکر نمیکنم راهبرد مشخصی رو داشته باشن. مثل موارد دیگه، این هم یک برگی است روی بوروکراسی که اضافه میشه به ساختار حکومتی ایران به خاطر اینکه جلوگیری کنه از بحرانی که ساختاریه.
رهبر جمهوری اسلامی در پایان حکمش خواستار تشکیل هرچه سریعتر مرکز ملی فضای مجازی شده و به همه دستگاه‌های ایران دستور داده که با این مرکز همکاری همه جانبه بکنند.
من ملودی صفوی از گروه آبجیز هستم.
من صفوره هستم از گروه آبجیز.
در این لحظه توی کوچه پس کوچه های بروکلین
دارم الان در خیابان های سبز و پرباد استکهلم را میرم.
امشب برنامه فرداهنگ یا به سوی شما در فرداهنگ.
زنده و مستقیم همراه با گروه آبجیز امروز پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. سلام، صبحتون بخیر. مجله صبحانه با خبر رو به پایان میره، اما در این دقایق پایانی من توماج تاهباز دعوتتون میکنم تا شنونده پارانویا باشین و البته دعوتتون میکنم همچنان هم شنونده رادیو فردا بمونین تو ساعتهای آینده. مثل همیشه از همین اول این پارانویا براتون روز خوشی آرزو میکنم. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کم کم نزدیک میشه. یه دز ملت میرن رأی میدن، یه دم خب رأی نمیدن. و البته یه عده هم حتی اگه بخوان نمیتونن رأی بدن و از قضا رأی دادن مستقیما رو زندگیشون تأثیر میذاره. مهاجرا. این مهاجرا با اون کارتونی که زمان کودکی تماشا میکردیم البته هیچ شباهتی نداره. فرق اصلیشون هم اینه که اونا رفته بودن تا تازه یه چیز جدیدی درست کنن. ولی این گروه در واقع خونه و زندگیشو رها کرده تا خودشو نجات بده و به جایی برسونه که عملاً همه چیزش تقریباً ساخته شده. شاید فکر کنید مهاجرا تأثیری رو زندگی ملتی که داشتن مثلا تو فرانسه زندگی میکردن، حالا مثال فرانسه رو زدیم امروز، هر کشوری، شاید هیچ تأثیری روی این ملت نداشته باشه. پس در اون صورت باید به یادتون بیارم که همین آقای نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی که برای دور بعدی انتخابات هم کاندید شده خودش از خانواده‌ای مهاجر میاد. ولی همین آقای سرکوزی تو وعده‌های انتخاباتیش قول داده که اگه دوباره انتخاب بشه قوانین مهاجرت رو تو فرانسه سخت‌تر کنه و تعداد مهاجرا رو هم کاهش بده، سالیانه حتی تقریباً تا نصف. خب شما هم اگه مهاجری باشین مشغول زندگی تو فرانسه یا اگه جای همچین مهاجری بودین دلتون میخواست لابد یه جوری رأی بدین، هرچند این کار شدنی نیست. پس مهاجرها این بار هم باید وایسن ببینن رأی بقیه سرنوشتشون رو به کجا میرسونه. احتمالاً همشون میخوان این واژه اسرارآمیز رو بشنون: بمون. جکسون براون، stay، بمون.
خب بعد از این ترانه بمون نوبت میرسه به ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز. ترانه Lady in Red یا بانوی سرخپوش رو براتون انتخاب کردیم از کریست برگ، خواننده مشهور ایرلندی موسیقی پاپ. با هم گوش میکنیم. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. Now I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. همچنان که به این آهنگ زیبا از کریست برگ گوش میکنید، من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه صبحانه با خبر همراه با تمام همکارانم و سردبیر این بخش میرعلی حسینی با شما خدافظی میکنیم. Thank you.